أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا احمد سيدنا ونبينا الامجد العبد المؤيد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطاهرين على ائمه الهداة المهديين وحجج الله على الخلق اجمعين ولا سيما الإمام المنتظر والعدل المشتهر الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم وقاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال مولانا زين العابدين عليه السلام أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني خداوند دل و قلب ما رو به نور ولایت امیر المؤمنین و اولاد حضرتش روشن و منور فرماید، زندگی ما رو مورد پسند امام زمانمون قرار دهد، ما و همه دوستانشون رو برای همیشه بهرمند از الطاف و عنایات خاصه حضرتش بگرداند، از طرف مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی رو به امام زمان تقدیم میکنیم. اللهم صل علی خداوند به برکت مولا امیرالمؤمنین و به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها در این شبها و در این ماه مبارک بهترین خیرها و برکاتش رو بر همه دوستان امیر المؤمنین و مخصوصاً جمع حاضر عنایت فرماید، ما رو به اعمال و رفتار زشتمون مؤاخذه نفرماید، شاد و بهرمند کنید ارواح همه گذشتگان از علما و مراجع و شهدا و والدین خودتون، والدین من، بانیان خیر این بنا، هر کس در زیر این آسمان یا حسینی گفته و قطره اشکی بر حضرت ابا عبدالله علیه السلام ریخته، دستش از دنیا کوتاه، همه رو بهرمند از این مجلس قرار بدید، صلوات دوم رو به امیر عالم امیرالمؤمنین تقدیم میکنیم. به خواست خدا و عنایت صاحب ولایت حضرت بقیت الله ارواح نافدا موفق بودیم در شرح مختصری از جملات شریف و گوهربار دعای شریف ابو حمزه ثمالی از قول مولانا و سیدنا زین العابدین علیه السلام مطالبی را عرض کردیم. کل بحث اینه که چرا گاهی از ماها سلب توفیق می شود؟ طبق آیات قرآن و روایات اهل البیت که هر خیر و فیضی و هر شر و بدی به انسان میرسد در اثر اعمال خود اوست، قطعا اگر سلب توفیقی هم از ما میشود به خاطر اعمال و رفتار ناشایست ماست. و آقا زین العابدین سلام الله علیه عرض کردیم 11 دلیل برای این مطلب میارن که چرا از ما سلب توفیق میشه. دلیل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم رو به لطف خدا عرض کردیم. دلیل ششمی که سلب توفیق از ما میشود، زین العابدین میفرماین او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، شاید خدایا مرا در مجلس علما و دانشمندان نیافته ای، این مفقود بودن من، شرکت نکردن من در مجلس علم و بهرمند نشدن من از محضر علما و دانشمندان، این گرفتاری رو برا ما به بار آورد. اولا مستحضر هستید که هم در اصول کافی هم در کتاب‌های معتبر حدیثی شیعه و سنی این حدیث، حتی میخوام عرض کنم به طور متواتر از پیغمبر اکرم نقل شده که ما را امر به طلب علم کردن، اطلب العلم ولو بسین، علم حد و مرز و محدودیت زمانی و مکانی ندارد. اگر علم نافعی است برای من شیعه، ولو در یک کشور دیگه ای، باید من به اون کشور برم اون علم را بطلبم. اطلب العلم من المهد الی اللهد، ز جهواره تا گور دانش بجوی، نه اینکه من وقتم گذشته، عمرم دیگه اقتضای این حرف ندارد، نه این حرف ها در طلب علم نیست. انسان تا اون لحظه آخر اگر مطلبی به علمش اضافه شود، حسن او و کمال اوست. در احوالات مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه نقل میکنن که ایشون در آخرین لحظات عمرشون که بعضی از شاگردان خاص دور بسترشون بودن، ایشون یه فرع فقهی مطرح میکنن و نظرخواهی از آقایون در باب این مسئله. یکی از آقایون میگه که آقا شما دیگه در آخرین لحظات عمر دارید به سر میبرید، یا حالا فرع فقهی مطرح کردنتون مال چیه؟ فرموده بودن که بدانم و بمیرم بهتر از این است که ندونم و بمیرم، یه مسئله بیشتر دانستم. لذا با توجه به سیره و روش بزرگانی که بودن، ما در طلب علم نباید کوتاهی کنیم. در اصول کافی این حدیث از پیغمبر آمده که اطلب العلم یا طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، یادگیری علم بر هر مرد مسلمان و هر زن مسلمان واجبه. نه اینکه فقط مردا برن علم یاد گیرن، زنها از علم محروم باشن. بله، حالا در بحث علم زنان حرفهایی هست، اون یه مباحث خیلی خاص و جزئیه، و الا زنها هم باید در مدارج علمی باید رشد کنن، به حد کمال برسن. نمونه هایی داشتیم، زنانی در طول تاریخ درخشیده اند و اسم زیبای اونها صفحات تاریخ ما رو رنگین کرده که حد و حساب ندارن. دختران علامه مجلسی قدس الله نفسه الزکیه یا امثالهم. از برید زمان خود حضرات معصومین علیهم السلام، اولین زن در بین زنان عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، دومی وجود مقدسه و نازنین حضرت زینب کبری سلام الله علیها است که امیر المؤمنین علیه السلام دخترشون رو به بغل گرفتن و فرمودن که پدرت فدای تو بشه که منبع علم تو و پدرت از یک جاست، یا این کلمه فداها ابوها اگر فکر میکنید فقط از پیغمبر برای حضرت زهرا نقل شده غلطه، از امیرالمؤمنین برای حضرت زینب نقل شده و از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه برای حضرت معصومه علیها سلام الله. حضرت معصومه یه زن عالمه به تمام معناست، قصه هاش هم مفصله. نفیس خاتون عروس امام صادق یه زن فوق العاده عالمه دانشمند. به هر حال بر مرد و زن یادگیری علوم واجبه. حالا این علم چه علمی هست؟ دنبال کدوم بخش از علم باید بریم؟ در روایات معین کردن علامه کلینی در اصول کافی حدیث نقل میکنن که وجود مقدس خاتم الانبیا وارد مسجد شدن، دیدن یه گوشه از مسجد خیلی شلوغه، خلق الله برای دیدن یه نفر دارن عرض کنم ازدحام کردن و به تعبیر عوام از سر و کول هم بالا میرن. پیغمبر اکرم فرمود چیه، چه خبره؟ گفتن یا رسول الله هذا رجل علامه، این یه مرد فوق العاده عالم و دانشمند. پیغمبر اکرم فرمودن علمش در چه رابطه ایه؟ گفتن که تاریخ عرب رو میداند، اشعار شعرای عرب رو خوب متوجهه، از علم و صنایع ادبیات عرب بهره وافر داره. پیغمبر فرمود همین؟ گفتن بله یا رسول الله. خاتم الانبیا فرمود لیس هذا هو علم، اینا که شما گفتید اینا علم، اونم علم واقعی نیست. بله علم تاریخ خودش یه علمه، کسی اشعار فارسی یا عربی رو در ذهنش جا بده خودش یه علمه، ولی علم واقعی و فضیلت واقعی کدومه؟ پیغمبر فرمود هذا لیس هذا هو علم ولکنه فضل، این فضیلته. من اشعار عربی رو بدونم یا نه یه فضیلته برای من. بعد گفتن یا رسول الله علم چیست؟ پیغمبر فرمود انما العلم ثلاثتون، کلمه انما از ادات حصر پیغمبر خاتم مطلب رو محصور کردن، اون علم واقعی که هم به درد دنیا میخورد، هم به درد خانه قبر میخورد، هم به درد عالم قیامت. سه علمه: یک، علم اصول دین، دو، علم فروع دین، سه، علم اخلاق. علم واقعی و حقیقی که اهل البیت علیهم السلام روش سرمایه گذاری کردن این علمه: علم اصول دین، علم خداشناسی، علم به عدل خدا، علم به امامت، علم به نبوت، علم به معاد قیامت، این چیزایی که جزء اصول دین ماست. علم به فروع دین، یادگیری احکام و شرایع دین. شما حضرات آقایون و خانمایی که تو قسمت بالا هستن، مقلد هر مرجعی که باشید، از قدمای مراجع تا مراجع فعلی، تمام مراجع بلا استثناء تو مسائل تقلید مسئله شماره دهم رو ببینید تو رساله ها، تمام مراجع بلا استثناء نوشتن مسائلی رو که غالبا انسان بهش احتیاج دارد واجب یاد بگیره. این ای به یه مسلمون مسئله وضوشو بلد نباشد، غسلشو بلد نباشد، تیممشو بلد نباشد، مبتلات روزشو ندونه. هر کسی در هر حدی که هست باید مسئله از مسائل شرعی بدونه. از اینها که بگذریم آقا، پس یاد گرفتن لازمش رفتن پیش معلمه، زانو زدن محضر استاد و کسب فیض کردن از معلم دین. رو همین قاعده که علم دین بالاترین علوم معلم دین که حضرات اهل البیتن بالاترین مقام رو در بحث معلم بودن دارن، شما تو زیارت جامعه هم از قول امام هادی سلام الله علیه میخونید به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. اگر من و شما امام حسین شناختیم، اگر من و شما امام زمان شناختیم، اگر امیرالمؤمنین شناختیم، اگر از فضائل و مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها برا ما گفتن، اخلاق امیرالمؤمنین، اخلاق حضرت زهرا، اخلاق اهل البیت گفتن و ما تو جامعه داریم به کار میگیریم و میبندیم، انشاءالله همش به برکت اهل البیت علیهم صلوات الله. باز رو همین قاعده بهترین و عالی ترین مجلس، مجالس شیعه است. روایت در بهار هست و آدرسی که من اینجا نوشتم از تفسیر فرات کوفیه، صفحه 549، حدیث 750. یه حدیث مفصله، من یه قسمت وسطش رو نوشتم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال والله لقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و هو ساخط على جمیع امته الا الشیعه. خاتم الانبیا به شهادت رسیدن، نسبت به تمام امت خاتم الانبیا غضبناک بودن الا گروه شیعه. الا و ان لكل شیء شرفا و ان شرف الدین الشیعه، شرافت دین به شیعه است. الا و ان لكل شیء عروتون و عروت الدین الشیعه. الا و ان لكل شیء اماما و امام الارض ارض یسکن فیها الشیعه. الا و ان لكل شیء سیدا و سید المجالس مجالس الشیعه. اصل حرفمون این تیکه حدیثه که خاتم الانبیا امام صادق فرمود بدونید برای هر چیزی سید و آقایی هست و سید و آقای همه مجالس، مجالس شیعه است. ما تو روایات داریم که امام صادق سلام الله علیه ما را امر کردند به برگزاری مجالس. حدیث زیاد داریم، یه حدیثش اینه که امام صادق علیه السلام به جناب فضیل فرمود تجلسون و تحدثون. آقای فضیل دور هم میشینید، جلسه میگیرید. جلسه آقا اقلش با دو نفره، اکثرش دیگه هر چی شد. لذا از جلسات کم ابا نداشته باشید، جلسه بگیرید. شیعیان باید دور هم جمع بشن. بعد تو مجلس شیعه امام صادق حرفی که باید مطرح بشه حرف اهل البیت. تجلسون و تحدثون، تو عبارت دیگه تجلسون و تتحدثون. آیا حدیث ما رو برا هم میگید؟ سخن ما رو. ببینید آقا، یه قاعده تو حوزه هست، میگن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. نیافتن دلیل بر نبود نمیشه. یه وقت یه کسی زادگاهش تهرانه، از طفولیت تا سن مثلا 70-60 سالگی در تهران بوده، این قالب خیابونا، کوچه ها، مراکز، اینا رو بلده. یه نفر اگر از خارج تهران بیاد، یه آدرس بهش بدن و تو تهران پیدا نکنه، ولو اتوبانش رو درست اومده باشه، خیابون فرعیش هم درست رفته باشه، کوچه های فرعی یا بنبسته رو عقب و جلو رفته باشه. حالا اگر این خونه رو، این مغازه و این مؤسسه رو تو این خیابون پیدا نکرد، دلیل بر اینه که این مؤسسه تو تهران نیست یا هست؟ هست، ما نیافتیم. اگر کلامی از اهل البیت میخوان که ما پیدا نمی کنیم، دلیل بر نبودش نیست. کلام اهل البیت علیهم السلام اونقدر غنیه که حد نداره. در تمام موارد ما کلام از اهل البیت داریم، در امور نظامی تا دلتون بخواد حدیث هست، در امور اقتصادی تا دلتون بخواد مطلب داریم، در امور سیاسی تا دلتون بخواد مطلب هست. چون بزرگترین سیاستمدار عالم اهل البیتن و ساست العباد کیان؟ خود اهل البیتن. پس کلام سیاسی هم دارن، کلام اجتماعی بخواید هست، آداب و روش و سنت ها بخواید، هر چی رو شما اراده بکنید تو کلام اهل البیت پیدا میشه. و با وجود این فرهنگ غنی که در کلام اهل البیت هست، لازم نیست ما سراغ کلام کس دیگه ای بریم. هر وقت دستمون از دامن قرآن و اهل البیت کوتاه شد، دستمون رو جای دیگه دراز کنیم. از علم غیر قرآن و غیر اهل البیت بخوام بهره ببریم، و الا تا قرآن هست، تا روایت هست، اول حق کلام خداست و کلام اهل البیت. اجالتن علا و ان لكل شيء سيدا و سيد المجالس مجالس الشيعه. آقای فضیل به امام صادق گفت بله آقا، ما مجلس میگیریم، دور هم میشینیم شیعه ها، و در مجلسمون سخن شما رو رد و بدل میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود ان تلك المجالس احبها. شما همه تون یا اکثرتون از کلمات عرب با اطلاعید، لسانتون لسان عربه، دیگه خیلی احتیاجی به ترجمه براتون نیست، علاوه بر این که این کلام کلام خیلی ساده است. ان تلک المجالس احبها، این مجالسی که به واسطه شیعیان منعقد می شود، کلام ما اهل البیت درش گفته میشه، امام صادق فرمود ما این مجالس رو دوست داریم. بعد حضرت یه دعا کردن، فرحم الله امرأً احیا امرنا، خدا رحمت کند اون کسی که امر ما رو احیا میکنه. صاحب خونه ای که در خونه شو وا میکنه، پذیرای قدم مردم میشه، این آقا یا این خانم با در خونه باز کردنش، با مجلس گرفتنش احیا کننده است. من و امثال من با گفتنش میشیم احیا کننده. شما زن و مرد با شرکت در این مجلس میشید احیا کننده. پس امام صادق فقط به صاحب خونه دعا نکردن، فقط به من گوینده دعا نکردن، چون من باشم، صاحب خونه هم باشه، در خونه باز هیچ کس نیاد، من برای کی حرف بزنم؟ باید شما بیاید، شما باشید. توی خونه ای منبری نیاد، یه گوشش به تعبیری لنجه، نمیشه. همه باید بیان دست به دست هم بدن برای احیای کلام اهل البیت علیهم صلوات الله. امام صادق دعا کردن فرحم الله امرأً احیا امرنا. بعدش جناب فضیل گفت آقا این مجالس رو که دوست دارید، در این مجالس شرکت هم میکنید؟ امام صادق فرمود بله، در بعضی از مجالس شما ما انوار مقدسه هممون میان. خیلی حرفه که من تو مجلس اهل البیت بدانم جایی نشستم که نور پیغمبر اکرم، نور امیر المؤمنین، نور اهل البیت بر این مجلس اشراف داره. ما توفیق همنشینی با اهل البیت پیدا میکنیم. بعد حضرت صادق فرمود در اکثر مجالس شما مادرمون حضرت زهرا هست. این که گاهی بعضی از آقایون منبری ها یا بعضی از حضرات مده ها رسمشون شده میگن چون امروز روز آخر مجلسه یا شب آخره حضرت زهرا سلام الله علیها دم درن، ظاهرن با این حرف امام صادق نمیخونه. از اولین لحظه که مجلس شروع میشود حضرت زهرا در مجلس حسینشون شرکت دارن. روز اول محرم امام صادق تو خونه سیاهی میکوبیدن. یک کسی رفت محضر امام صادق، دید حضرت دارن سیاهی میزنن، گفت آقا چه خبره، برای چی سیاهی میکوبید؟ فرمود مگه نمیدونی روز اول ماه محرمه؟ گفت آقا یادم نبود، نمیدونستم. بعد گفت یبن رسول الله، حالا که روز اول ماه محرم و من متوجه شدم، اجازه میدید من چند تا شعر در مرثیه جدتون ابی عبدالله اینجا خدمت شما بخونم؟ حضرت اجازه دادن، نشستن و اومردم نشست و شروع کرد محضر امام صادق شعرشو خوندن. روزه که تموم شد، به تعبیر ما شعرش تموم شد، به امام صادق گفت آقا غیر از من و شما کسی دیگه ای هم اینجا بود؟ حضرت فرمود نه. چطو؟ گفت آقا من در حین روزه خوندم صدای گریه یه بانوی رو شنیدم. شما میگید کسی اینجا نیست، ولی من صدای گریه خاتونی رو اینجا شنیدم. حضرت فرمود مگه نمیدونی اولین شرکت کننده تو مجلس عزای ابی عبدالله مادرمون حضرت زهراست؟ اگر من و اگر شما با اعتقاد به این حرفا تو مجالس اهل البیت بریم، باید خیلی تغییر کنیم، خیلی عوض بشیم. جایی میریم که حضرت زهرا دم درش نشستن. شاید بعضی حضرات کاشان رفته باشن، روزای آخر تو کاشان این مرسومشونه که یکی از بهترین، عالیترین، ارزشمندترین قالیچه هاشون رو دم در میاندازن. بعضی هاشون یک دسته گل هم روش میگذارن. وقتی ازشون سوال میکنی این قالیچه مال کیه، میگن روز آخر بیبی حضرت زهرا دم در میشین. اعتقاد دارن به این که بیبی تو مجلس حضور دارد. عرض میکنم اعتقاد ما متخذ از روایاته. روایات به ما این حرف رو یاد دادن که حضرت زهرا میان، اهل البیت میان. لذا بهترین مجلس، مجلس شیعه است، به واسطه شیعه منعقد بشه، به واسطه شیعه افراد بیان پرش کنن این مجلس رو. یه گوینده شیعه هم سخن اهل البیت رو بگه. خب عرض کنم خدمت شما که مطلب بعدی، ما یه باب حدیث در کتابای حدیثی داریم، مجالسة العلم. علامه مجلسی در جلد اول صفحه 198 باب 4، عنوان بابشون اینه مذاکرة العلم و مجالسة العلماء و الحضور فی مجلس العلم و ضم مخالطة الجحال. این بابشون رو با این عناوین شروع میکنه. علامه کلینی رضوان الله علیه در جلد 1 از کتاب اصول کافی صفحه 39 نوشتن باب و مجالسة العلماء. چند تا حدیث داره، من خیلی سریع بخونم مزاحم سینه زنی آقایون نباشیم. قال ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام محادثة العالم على المزابل خیر من محادثة الجاهل على الزرابی. امام هفتم علیه السلام فرمود همنشینی با عالم و دانشمند شیعه که ازش چیز یاد گیرید بر جای مزبله، جایی که مناسب نیست، تمیز نیست، کثیفه، بهتر است از محادثت جاهل در سبززار. با یادم جاهل تو سبززار، توی باغ، توی گلستانی راه برید اونقدر ارزش ندارد که همنشینی با عالم در جای نامناسب ارزش دارد. حدیث دوم، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله قالت الحواریون لعیسی علیه السلام یا روح الله من نجالس. آقا با چی نشست و برخاست کنیم؟ ما یه حدیث داریم در کتاب تحف العقول از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، امام هفتم فرمودن اجتهدوا ان یکون زمانکم اربع ساعات، زمانتون رو چهار بخشش کنید. این حدیث برای همه ما جای دقت داره، شرح و بست خودش رو میخواد. زندگی خودمون رو چهار قسمت، از امشب تا فردا شب چهار بخش کنیم زندگیمون رو. ساعتاً لامر المعاش، یه بخش از زندگی برای امر کسب و کار. حالا عرض میکنم شرح و بست حدیث دیگه طلبتون. ساعتاً لمناجات الله، یه بخش برای مناجات به خدا. بخش سوم، ساعتاً لمعاشرت الاخوان و الثقات، یه بخش از زندگی شبانه روز ما باید اختصاص پیدا کند به نشست و برخاست کردن با آدم خوبای جامعه. ساعتاً لمعاشرت الاخوان و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم. آقای جوونا، کم سن و سالا، اگر دیدید باباتون، عموتون، دایتون، همسایه، رفیق یا آدم جا افتاده عیبی از من و شما گرفت، گفت آقا این اخلاقت بده، این رفتارت، این غذا خوردنت مناسب نیست، این پیرنی که پوشیدی قشنگ نیست، یه ایرادی عیبی گرفت، با خودمون ببینیم، فکر کنیم، خلوت کنیم، ببینیم واقعا این عیب در ما هست یا نه، و اگر کسی عیب ما رو گفت او رو برای همیشه کنار نزنیم، نگیم آدم بدیه، همش غر میزنه، خیر ما رو میخواد، سرافرازی و سربلندی ما رو میخواد، پس به حرفش گوش بدیم. بله غالبا جوونا حاضر نیستن غرغر کسی رو بشنون. اگه یکی بهشون گفت آقا این مدل مو قشنگ نیست، برو آمو تا عقلت نمیرسه، امرو مد دنیا اینه. خب آیا این مد همیشه مده یا فقط امروز مده؟ این سال مده، سال دیگه دوباره؟ پس من هر رو بخوام موی مدلم رو یه رنگی بزنم که امسال با سال بعد، پس من بازیگر دست افراد دنیام، برای خودم دارم زندگی میکنم یا برای مردم؟ ما باید برای خودمون زندگی کنیم، بعد ببینیم دین ما چی میخواد، پیغمبر ما چی میخواد، خدا از ما چگونه راضیه. متاسفانه ما رضایت دیگران رو بر رضایت خدا، رضایت دیگران رو بر رضایت دین خدا، رضایت خدا را بر رضایت ولی خدا داریم ترجیح میدیم. با کی نشست و برخاست کنیم آقا؟ به حضرت عیسی حواریین گفتن یا روح الله من نجالس؟ حضرت عیسی گفتن که من یذکرکم الله رؤیته. با کسایی نشست و برخاست کنید که وقتی نگاهشون میکنید قیافه اونا شما رو به یاد خدا بیاندازه. خدا رحمت کند علما و مراجع شیعه را. بعضی یا بگیم اکثر این آیین مراجع واقعا چهره نورانی و لذت بخشی داشتن. خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی را، مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی را. اینا وقتی آدم نگاهشون میکرد، نگاه به اینا آدم رو به یاد خدا میانداخت. چهره اینقدر شفاف، نورانی، سفید. من یذکرکم الله رؤیته. و یزید و فی علمکم منطقه. با کی نشست و برخاست کنیم؟ با کسانی نشست و برخاست کنیم که وقتی برا ما حرف میزنن یه چیزی به علم ما اضافه بشه. با بعضی ها تا میشینی آقا دیرو فهمیدی تو فلان خیابون چی تو شد؟ تو فلان برنامه چی گفتن؟ اینا به دین من، به علم من چی اضافه میکنه؟ با کسایی نشست و برخاست کنیم که حرف زدنشون برای ما علم آموختن داشته باشه. و سوم و یرقبکم فی الاخرت عمله. حضرت عیسی علیه السلام فرمود با کسایی نشست و برخاست کنید که عمل اونها شما رو به آخرت ترغیب کنه. برید دنبال اونایی که به داد فقرا و ضعفا میرسن، همش هم نشینه با اعیان و اشراف جامعه نیستن. شما چند بار نامه امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف شنیدید که امیرالمؤمنین خبردار شدن استوندارشون رفته سر یه سفره نشسته که همه متمولین و ثروتمندای بصره اونجا بودن. حضرت یه نامه توبیخی نوشتن، ای کاش امیرالمؤمنین حالا بودن و یه چنین نامه هایی می نوشتن که آقا چه خبره؟ این همه اشرافی گری، این همه پول کجا داره خرج میشه؟ امیرالمؤمنین استاندارشون رو توبیخ کردن که رفتی سر یه سفره نشستی که فقرا سر این سفره نبودن. چرا یه آب گوشت آقای استاندار گولت زده؟ چرا؟ حدیث بعد، قال رسول الله مجالست و اهل الدین شرف الدنیا والآخره. حدیث بعدی عرض کنم خدمت شما که قال الرضا علیه السلام من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. این مجالس روزه، این هیئتا، این سینه زدنا، این گریه ها اثرش چیه؟ امام رضا امام هشتم من و شما علیه السلام فرمود هر کس در مجلسی بنشیند که امر ما احیا می شود، این فردای قیامت که همه دلها مرده اند دلش زنده می ماند. یعنی اثر شرکت تو روزه، اثر شرکت تو هیئت، زنده بودن قلب در قیامت. دو تا دونه روایت دیگه میخونم چون خیلی روایت داریم، بخوایم روایت بخونیم خیلی حرف باید زد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته لخیثمه، یکی از اصحاب به نام خیثمه هست. امام صادق علیه السلام بهش فرمودن که حدیثو بشنوید، یا خیثمه اقرع موالین السلام. به به، جواب سلام امام صادق. آقا امام صادق میفرمان خیثمه سلام منو به دوستانم برسون. امام صادق به تک تک شما دارن سلام میرسونن. ادب چی اقتضا میکنه آقا؟ ادب اقتضای جواب سلام. جواب سلام ما امروز لفظی نیست که من میگم خب آقا فرموندن سلام برسون پس یبن رسول الله و علیک السلام. نه، جواب سلام عمله. ببینید چی خواستن از ما. اقرع موالین السلام و اوصهم به تقوی الله العظیم عز و جل و ان یشهد احیاءهم جنائز موتاهم. بهشون سفارش کن به تقوای خدا و بهشون بگو زنده ها برن و حاضر بشن کنار جنازه مرده هاشون. مرده ها کیان؟ مرده ها کیان آقا؟ اینان که جانشون قطع شده؟ نه. ببینید دنبال حدیث را، و این یتلاقو فی بیوتهم، این جنازه های مرده ها را تو خونه هاشون ملاقات کنن. حضرت صادق میخوان بگن اینایی که دلشون و وجودشون از معارف ما خالیه اینا مردند. بر شیعیان من واجبه برن دیدن این جنازه های مرده ها و با اینا حرف بزنن، معارف حقی ما رو برای اینا بگن، دستورات دین ما رو براشون بگن که فَإِنَّ لُقْيَاهُمْ حَيَاتٌ لَأَمْرِنَا، ملاقات کردن این جنازه های مرده ها حیات امر میده، امر ما رو زنده میکند. بعد فرمود رحم الله امرأً احیا امرنا، خدا رحمت کند اون کسایی که امر ما رو احیا میکنه. حدیث دوم، ان معتب مولا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته لداود ابن سرحان، یا داود ابلغ موالی عن السلام. دو تا حدیث، در دو تا حدیث امام صادق به دو نفر، نفر اول خیسمه، نفر دوم داود ابن سرحان، امام صادق فرمود سلام من آقای داوود به دوستانم برسون و انی اقولو، به اینا بگو که من میگم رحم الله عبدن اجتمع مع آخرین، خدا رحمت کند اون بنده ای رو که با نفر دومی بنشیند. چکار کنه؟ فتذاکر امرنا، دو تا شیعه، دو تا دوست وقتی پهلو هم نشستن حرفای لاطائل نزنن، حرفای بی خود نزنن. دو تا شیعه اهل بیت پهلو هم میشینن، امام صادق فرمود بهشون سلام منو برسونید، بگید امر ما رو مذاکره کنید، حرفای ما رو بزنید. چرا؟ فإن ثالثهما ملک یستغفر لهما، وقتی این دو تا شیعه دور هم میشینن مذاکره امر ما میکنن، نفر سومیشون ملکی است که برای این دوتا استغفار میکنه. و مجتمع اسنان علا ذکرنا، وقتی دو نفر بر مذاکره امر ما اهل البیت کنار هم بشینن، با الله تعالی بهم الملائکه، خدا مباهات میکند از نشستن این دوتا شیعه کنار هم که دارن فضائل اهل البیت رو میگن، معارف اهل البیت رو براهم میگن. بعد فرمود فاذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذکر، وقتی اجتماع کردید دور هم نشستید مشغول به ذکر ما و یاد ما بشید. فان فی اجتماعکم و مذاکرتکم احیاءنا، فان اجتماعکم و مذاکرتکم احیاءنا، ما زنده میشیم با این جمع شما، ما احیا میشیم. و خیر الناس، ببینید ما مشمول این حدیث هستیم یا نه، و خیر الناس من بعدنا، بعد از اهل البیت علیهم السلام خیر الناس کیان؟ امام صادق فرمود و خیر الناس من بعدنا من ذاکر به امرنا و دعا الى ذکرنا، بهترین مردم بعد از ما اهل البیت او کسانی هم که مذاکره ما اهل البیت رو میکنن و مردم را دعوت میکنن به مذاکره حرف ما و سخن ما. یعنی اگه توی جمعی نشستید یه کسی اومد سر حرف و یه جایی واکنه که آقا دیرو تو روزنامه اینجور نوشته بود، دیرو قیمت قند و پولک اومد پایین، نفت رفت بالا، بگو آقا ول کن این حرف رو، از فضائل اهل البیت یک کلمه بگو. خیر الناس، خیر الناس من بعدنا من ذاکر به امرنا و دعا الى ذکرنا، بزرگترا، ریشتفیدا، پیشکسوتا، بزرگای فامیل، وقتی فامیلتون دوره هم جمع میشن اگه خواست مطلب متفرق بشه بکشونیدشون به سمت ذکر اهل البیت. روایت داریم هر مجلسی، هر مجلسی رو زمین منعقد می شود برای اون مجلس و اهل اون مجلس، این مجلس حسرت است در قیامت، الا مجلسی که ذکر محمد و آل درش شده باشد. یعنی هر مجلسی میرید، مگه 5 نفر سر یه سفره نمیشینید توی خونتون؟ این مجلس برای شما 5 نفر حسرت در قیامت، مگر اینکه اقلا یه صلوات درش فرستاده بشه. اللهم صل علی محمد. آقای فصول نمیدن اومدن؟ یه حدیث دیگه حیفم میاد به خدا. انا علی علیه السلام، با همین حدیث ها که حالا براتون خوندم خودم رو ملزم میدونم حرفی غیر اهل البیت نزنم، لذا بعض وقتا چی عرض کنم، حیفم میاد حدیث نخونده از منبر بیام. یه حدیثی که ولی آقای فصولی ها عطل میشن طور نیست، یه جای حساب میکنیم هم دیگه. انا علی، اینا والله و بالله نه از بابی تعریف خودم میگم، چون حدیثشو خوندم که مجلس اهل البیت باید چگونه باشه، عرض میکنم برای منبر شب خدا شاهده 4 یا 5 ساعت چیز مینویسم، بعد از ظهر 4 یا 5 ساعت چیز مینویسم که شبا اینجا دست خالی حرف نزنم. انا علی علیه السلام، این حدیث هم به عنوان آخریش بشنوید، جلوس و ساعت عند العلماء احب الالله من عبادت 1000 سنه. نشستن در حضور عالم، عالمی که علم اهل بیت براتون بگه، پیش خدا محبوب تر است از عبادت 1000 سال، نه 1 سال، 1000 سال. و نظر فی العالم و نظر الی العالم احب الی الله من اعتکاف سنه فی البیت الحرام. نگاه به چهره عالم بهتر از پیش خدا از اعتکاف 1 سال تو مسجد الحرام. و زیارت العلماء احب الی الله تعالی من 70 طوافا حول البیت. رفتن در خونه علما، زیارت علما بهتر از 70 طواف. و افضل من 70 حجه و عمره مبروره مقبوله، بهتر از 70 حج عمره مقبول است، که حج عمره مقبوله حج عمره من و شما نیست، حج عمره مقبول حج عمره امام زمانه. و رفع الله له 70 درجه. رفتن و دیدن و زیارت علما و بهره مند شدن از علم اونا، خدا به واسطه این کار رفع الله له 70 درجه، 70 درجه مقام طرف و بالا میبرد. و انزل الله علیه الرحمه، خدا رحمت رو بر اون فرد نازل میکند. و شهدت له الملائکه ان الجنه وجبت لهم، خدا ملائکه رو شاهد میگیره که بهشت و بر اون کسی که به زیارت علمای دین بره و از محضر علمای دین استفاده کنه، خدا بهشت و بر او واجب میکنه. اول علک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، اول علک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی. اگر فردا شب فرصت بود و تونستیم حرف بزنیم که تو این باب حرف میزنیم در باب غفلت، اگر نشد انشالله مال پس فردا شب، اگر زنده بودیم انشالله در بحث غفلت و آثار غفلت حرف خواهیم زد. السلام عليك يا أمير المؤمنين، محشر ز هر طرف که سلام می دهد علی، اونجا امان نامه به ما میدهند. علی از مرحمت به دست محبان واقعی رمز عبور به شرط وفا میدهند. علی در زیر آفتاب قیامت که سایه نیست، از مهر سایه بر سر ما میدهند. علی بر نوکران ذاکر خود قدر ظرفیت، از کوثرش پیاله جدا میدهند. علی ما را خدا برای علی آفریده است، شیعه شدن که فیض ولا میدهند. علی انگشتری که قیمت آن بی نهایت است، وقت نماز خود به گدا میدهند. علی حسنین از دفن امیر المؤمنین دارند بر می گردند، به خرابه رسیدن صدای ناله پیر زالی رو شنیدن. حسنین علیهم السلام وارد خرابه شدن. پیر مرد کی هستی؟ مال کجایی؟ گفت من از بصره آمدم اینجا، آمدم محضر امیر المؤمنین برسم، قرض سنگینی داشتم حضرت ادا کنه، ولی تو این خراب افتادم مریض و نالام. شبها خدا دل یه مردی رو با من مهربان کرده، برام غذا و آب می آورده، ولی الان سه شب از اون مرد خبری نیست. حسنین فرمودن پیر مرد اون آقا چه خصلتی داشت؟ گفت همین که وارد خرابه می شد در و دیوار خرابه بهش سلام می گردن، باهاش حرف می زدن. گفتن پیر مرد این پدر ما امیر المؤمنینه، الان داریم از دفن اون آقا بر می گردیم. پیر مرد گفت میشه منو ببرید کنار قبر امیر المؤمنین؟ آوردنش کنار قبر، اونقدر سرش روز قبر امیر المؤمنین زد از دنیا رفت. حسنین علیهم السلام پیر مرد رو غسلش دادن، جفنش گردن، کنار قبر امیر المؤمنین دفنش گردن. ای روزگار افباد بر تو، پسرای علی اینجور به یه پیر مرد خدمت گردن. تو چگونه رفتار گردی با بچای علی؟ ای وای خدمت تو این بود، بدن یه نفر رو رو دست مردم تیر باران کردی. خدمت تو به ابی عبدالله این بود، بدن حسین سه روز و سه شب برهنه روی خاک. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل مولانا الفرج، اللهم عجل لصاحبنا الفرج، اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بحرمة محمد وآل محمد.